باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. الهی به امید تو مردم نازنین ایران سلام علیکم. الهی که هر جا هستید حال و احوال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و باز هم سال جدید رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم. من کامران امیدی هستم در خدمت شما با همکاران عزیزم در برنامه خاکریز 48 و تشکر میکنیم از اینکه هر روز همراه ما هستید. و همونطور که میدونید بخش‌های مختلفی داره خاکریز 48 رادیو گفتگو. یکی از اون بخش‌ها که حالا روزهای گذشته هم ترجمه شده بخش معرفی قهرمانان و پهلوانان عزیز کشورمون هست که از زبانی یادگاران 8 سال دفاع مقدس مطرح میشه. یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم، برمیگردیم و این بخش رو ترجمه‌تون خواهیم کرد. ما در خاکریز 48 رادیو گفتگو توی ایام نوروز هر روز خدمت شما هستیم حدود همین ساعت و البته توی این بخش از خاکریز 48 پای صحبت‌های یادگاران 8 سال دفاع مقدس میشینیم و از زبان اونها بیشتر آشنا میشیم با پهلوانها و قهرمانهای عزیز کشورمون و سعی میکنیم خلق و خوی پهلوانهای واقعی رو یاد بگیریم و انشالله در خودمون ایجاد بکنیم، مخصوصا توی تربیت فرزندانمون انشالله به کار بگیریم. توفیق داریم در خدمت حاج‌های تنها هستیم، حاج محمود تنهای عزیز که از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستن و اون روزها رو دیدن، لمس کردن و چشیدن و انشالله از صحبتهاشون بهره‌مند میشیم و فیض میبریم و یه جورایی کیف میکنیم توی این ایام نوروز. حاج آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید، سال نو رو خدمتتون مجددا تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید. بی صبرانه مشتاقیم بدونیم که توی این بخش از خاکریز 48 ما رو با کدوم یکی از این پهلوان‌های از کشورمون آشنا می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
متشکرم.
و عزیزان دست‌اندرکار این برنامه و تشکر می‌کنم که یاد شهدا رو زنده نگرده. امام فرمودن که شهدا و شمع محول تاریخ، رگ تاریخ خون شهداست و خدا رو شکر می‌کنم که این لیاقت رو خود شهدا به من دادن.
بله.
که امروز بتونم در رابطه با اونا، هرچند خیلی ضعیف ولی به هر حال صحبت کنم. امروز میخوام از یه شهیدی صحبت بکنم که به جرأت و به صراحت بگم به این سن که رسیدم ندیدم مجسمه تقوا به جز شهرپسند. مهدی شهرپسند، ابتدا برادرشون حاجی شهرپسند شهید شدن و در نامه مهدی شهرپسند، ایشون اسوه یک رزمنده اسلامی بود. که میگیم رزمنده اسلامی، رزمنده اسلام با غیر اسلام فرق میکنم. ایدئولوژی توی بحث دفاع مقدس ما، تو هشت سال دفاع مقدس ما حرف اول رو میزد و این آقا مهدی ما یعنی یک لحظه آروم نداشت، یک لحظه قرار نداشت. شما ندیدی ایشون رو یک لحظه وقتش رو یک کلام از حرفش مثلا بیمورد در رابطه با زمان یا دوران یا اشخاص بشه. تا میدید توکی زبونی همیشون صحبت میکرد، یعنی اینا رو توکی زبون میگفت.
بله.
تا مثلا چهار نفر دور هم جمع شد، جمع شید دستشون اینجوری با خاک بازی میکنم، میگم این تپه 181، این تپه 182، ما بچه های بعد از دو بریم بچه ها رو جمع کنیم، پلان کنید بریم برای مثلا منطقه شناسایی منطقه. حالا کم و بیش حالا دوستان همه بودن میدونن یه اطلاعات عملیات ما داشتیم که میرفت منطقه رو شناسایی میکرد و بعد فرمانده گورهانا و فرمانده گوردانا رو میبردن توجیه منطقه. این وقتی منطقه شناسایی میشد، حالا اونایی که مثلا مسئول بودن میرفتن منطقه رو میدیدن که خب حالا راکار از کجاست، مثلا از کجا بریم، ما کجا عمل میخوایم بکنیم و و و و حالا برای مسائل سناریوی عملیات.
بله.
میگه چرت پسن این چنینی بود، یعنی اوقات فراغت رو نمیذاشت. من یکی از اوقاتی که من توی یکی از گورخانا بودم، بعد به ایشون گفتن که یه نفر از خدمت سربازی رفته وارد پلان بساره. گفت بریم ببینم. ایشون مسئول محور بود.
بله.
من سلام علیک کردم باهاش و گفتش که شما از کجا اومدی پرمجی؟ گفتم من با حاجی عبدالله. گفت عبدالله خودمون حاجی شلول؟ گفتم آره. البته موقع حاجی نمیگفتم، گفتم برادر. گفتم اخوی خودم؟ گفتم بله. گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ چرا نرفتی فرمانده؟ گفتم نه، من دوستم تو گردانای پیاده باشم این صحبت ها. بعد گفت چی آموزش دیدی؟ چی بلدی؟ گفتم من پادگان امام حسین آموزش آرپیجی دیده بودم، ولی باز اون آرپیجی که تو پادگان امام حسین بود به اصطلاح کلاش بود، یه موشک آرپیجی درست کرده بودن، حالا قطعا تو فیلم ها نشون دادن دیدم.
بله.
چیه کلاش رو میذاشتی هدف میزدی؟ یعنی خود آرپیجی باز نبود، موشک آرپیجی نبود، یعنی بنده به عنوان حالا کسی من مربی به اصطلاح آموزش اصلا هم بودم، مربی آموزش نمی بودم، اصلا تا حالا آرپیجی نزده بودم. میت شب بزن به من گفتش که خب پس بیا اینجا یه آرپیجی بزن، این بچه ها یاد بگیرن، توضیح بده به بچه ها. خب اون موقع میت دویدن میومدن دیگه، حالا یه هفته آموزش میدن میومدن دیگه، آموزش کامل نبود که، بعدا این مسائل آموزش شد. اینا یه دیفای عراقی بود که قبل از عملیات بکنم، بعد عملیات پتولومی بود این قصه، آره مشتاق بودیم، ایفای رو زده بودن، بچه ها مونده بود اونجا. من توضیح دادم که مثلا حالا چون اوائل بود مثلا آرپیجی نداشتیم، تازه آرپیجی دست رو نازونا از عراق گرفته بودیم که مثلا کمر باید بگیری اونم. بعدا بچه ها بلند میشه از جسم مثلا از کلاش هم خیلی ماهرانته میشه که بس تق میزد دوباره میتونی رو بر. ولی اصولش این بود که مثلا یه کمک آرپیجی کمرتو بگیره اونم آتش قوت پلان بشه از این صحبت ها.
درسته.
من اینا رو توضیح دادم، گفتم که اینجوری هدفگیری میکنید، اینجوری این زامن این مثلا ماشه چه کاننده است و شما مو خرج اینجوری میبندی به شعبت میذاری جا و پلان. اینا ایفاها رو گرفتم، واقعا دارم میگم، نه این که بخوام مثلا شکست نفسی بکنم، واقعا للایی زدم.
بله.
آقا خورد تو کمر ایفا. یعنی دقیق خورد به کمر ایفا. بعد دستو سلامات فرستادم، بعد من توضیح میدادم، توضیح که دادم به چپ زد با موش بغلم، گفت دیگه چی نمیخواد بگی؟ گفتم چی؟ گفت هیچی نگو، هیچی نگو، حال کاری نداریم. به هر حال اون جلسه تموم شد، بچه‌ها رو بلند کردم گفتم که بردم علی چی بود این زدی به من؟ گفت چی؟ گفت حالا بیجی نذاره. گفتم نه، از کجا فهمیدی؟ گفت چی؟ گفتم خوب زدم به ادب. از کجا فهمیدی؟ گفت واسه اینکه بعد از اینکه زدی داد می‌زدی، حرف می‌زدی، معلوم بود گوشت رو گرفته، دهنت رو باز نذاشتی. گفت حالا جلیل نگرم که صدای آر بی جی گوش منو گرفته بود، فکر می‌کردم که بچه‌ام نمی‌شنوه، من داد می‌زد از آر بی جی. این یه خاطره خیلی شیرین بود از مهدی، من اینو یاد گرفتم از برادر مهدی که به قول بچه حسینی بابا اون چیزی که میخوایی حداقل یه بار خودت امتحان کن. حالا بعدم من واقعا تو کار عمل انجام شده قرار گرفتم دیگه. ایشون هم گفت برزه تنها الان براتون میزنن ببینید آر پی جی چجوریه اینا. باید ما اون موقع نداشتیم که مثلا هرکی بخواد بزنه. حالا تیر کلاش هم مثلا میزدن، اما تازه هم کلاش هم تازه اومده بود، ولی آر پی جی ما نداشتیم. حتی تو اون عملیات مثلا من تو عملیات بیت المقدس بود، یه مرحله اول بیت المقدس بود، ما حمله کردیم تلم به خونه پکه، همه تجهیزاتمون تموم شد. یعنی واقعا هیچی نداشتیم ما، یعنی حتی یه تیر کلاش هم نداشتیم. حالا من با چند تا دوستان 43 تا اسیر هم گرفته بودیم بغلمون، حالا موندیم خدای اینا رو چیکار بکنیم. حالا دو سه تاشون هم زخمی بودن. خب اگه بخوایم ببریم اینا رو عقب، خب خط چیکار کنیم؟ با هزار دور خط رو گرفتیم، خط رو بل کنیم. اونا هم عقب نشینی کردن، نگو رفتن آرایش بگیرن بیان. آهای شهر پسن اینو متوجه بود، خب خدا چیکار کنیم؟ ما هیچی نداریم. میچ شهر پسن من گفتش که بیا تو یه آرپیجی داشتیم خرج نداشت، یعنی موشکش بود خرجش نبود.
بله.
گفت تو اینو جا بزن، همینجوری بگیر رو به این پی ام پی عراقی، با دست اینجوری پرت کن. من به اشاره کردم پرت کن. گفتم خب که چی؟ گفت من میرم بالا از پشت دور میزنم بالای خشایرا، بالا خشایرا ما پی ام پی اونا. نارنجایی که انداختم تو یه نمو پچشی نمو در میرن. میخوام بگم خدا رو چجوری میدیدا که رفت این کار رو هم کرد، رفت از اون بر نارنجایی که پرد میکرد توی چیز، منم علکی اینو پرد میکردم، مثلا من پرد کردم اومده، اونا دیگه نمیدیدن کجا میره که، چون فاصله زیاد به فقط میدن چیز در اومد بیرون. من اینجوری میرفتم با دست اینجوری میزدم که مثلا شلی. آره اینم همیشه هم آقا میتی رسمش این بود با کش دور تا دور کمرش رو نارنجک میبست، یعنی اسلحه به خودش نمیبرد، اون اسلحه دشمن بگیریم، اسلحه یه رونه اون این هم اصلاحی گوشتن برای ما باید بریم بگیریم. یه چیز عجیب بود ایشون، اولین برخورد من توی کرج بود که با ایشون عازم شدم به صدا برای منطقه، و بعد ایشون اونجا ما رو دید، گفته بودم مثلا ایشون سرباز میمونه، منو به ایشون بردن پیش خودشون و از اونجا هم پیش منو گذاشتن به صلاح معاون گورهان شدم و بعد هم شدیم مسئول گردان و این حرفا با خودشون تا ولفجر مقدماتی. ولفجر مقدماتی هم ما با چند تا از بچه ها یعنی هلوش 17 نفر اومدیم. آقا مهتی اومد پشت جایگاه، ما قطار دلو دکوه ما رو پیاده کرد، نرفتیم بیگه مثلا راه هم برگردیم. ما رو جمع کرده بودن سردار الان هست زیزو مسئلی که سالار جنگ واقعا آدم با تقوا، خوش به سعادتش، خلاصش خوش به سعادتش، کاش من یه ذره تقوای یه آسیده اولاد پیغمبر رو داشتم که الان زد پرونده های بزرگ سپاهه. بعد ایشون داشت صحبت میکرد، من دیدم میچی شد مثلا بغل جایگاه من منو دید اینجوری با دست اشاره کرد، گفت چند نپرید؟ من گفتم 17 نپرید. گفت یه حواسه که بیاییم بیرون. ما اومدیم بیاییم بیرون، اینجا یکی از فرمانده های دیگه اسماعیل منو دید، گفتش که کجا داری میری؟ اینا گفتم که اینجوری شرط پسند ما رو گفته بیا بیرون. گفت من هم نیرو میخوام. گفتم حالا به هر حال که من با میتی کار کردم قبلا این صحبت ها، بخوا ابن عره اونم خیلی آدم بزرگی بود، حالا راجع بودم بخواهیم صحبت کنم، پرمیدون مهندسی لشکرده بود. خلاصه ما نیرو همون اینجا برشتیم با آقا میتی آوردیم، گفتم آقا میتی گفت برو پیش گروسی، گروسی هم شهید شده البته پرمیدون گردان بود،
بله
بچهاتون تو معرفی کن، من با تیپم جمع شه نیروم کمه، اون برای اطلاعات عملیات، ما اطلاعات عملیات هر چی بخواد بره بخوام، برای مهندسی بخواد مهندسی گردان مثلا کادش هم تکمیل نشه، ولی من باید کادم تکمیل بشه تا تیپ بهم بدن، یعنی یه تیپ رو بتونم جمع بکنم بخوام عمل بکنم. اینجا هم ایشون مثلا موری یواشکی برداشت برده بعد اسممون رو رد کرد این صحبت ها. ایشون یه آقازاده داره به نام هادی،
بله
ما 3 سال پیش یا 4 سال پیش حالا دقیقاً یادم، چند سال پیش سعادت داشتیم عید رفتیم خونه اینا دیدنشون این صحبت ها که دیگه آدم روش نمیشه برای خجالتمون از بس اینو من دیدم خوده اصلا خوده میچر پسنده، یعنی خودش اصلا تقواش این بشر اینقدر متقی بود.
بله خیلی ممنونم آقا، خیلی لطف کردین. الحمدلله این بخش از خاکریز 48 سال دفاع مقدس، ما هر روز حدود همین ساعت با خاکریز 48 و با این بخش از خاکریز 48 همراه شما عزیزان خواهیم بود. خب خیلی ممنون، متشکرم که همچنان همراه هستید با خاکریز 48 رادیو گفتگو. ما امروز هم همچون روزهای گذشته بخش معرفی کتاب رو هم داریم، مخصوصا برای همه شما عزیزانی که تصمیم گرفتید تو خونه بمونید و کتاب بخونید. آقای امیر حسین عربزاده امروز هم یه کتاب خیلی خوب به من شما معرفی میکنن که به اتفاق میشنیم و برمیگردیم. سلام عرض میکنم حضور محترم شما عزیزان، من امیر حسین عربزاده با بخش معرفی کتاب در خدمت شما هستم. دفاع مقدس پر است از روایت‌های جذاب و گوناگون، گاه تلخ و گاه شیرین، که هر رزمنده‌ای در نوع خود گوشه ای از آن را بیان می‌کند. این روایت‌ها هم هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند که از جوانب مختلف مورد توجه قرار می‌گیرند. کتاب امروز کتابی است سراسر مشهون از اخلاص و دلاوری و از خودگذشتگی. زنده باد کمیل شرح روزهای نوجوانی و جوانی محسن مطلق است که در مجلدی 100 صفحه‌ای به همت سوره مهر به چاپ رسیده است. محسن مطلق که تمام وجودش را امام پر کرده خود این چنین میگوید: امام گفت ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نمودیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخاران کنار زدیم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کردیم. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ ایمان و رزالت بود. این جنگ از آدم تا خاتم زندگی وجود دارد.
چه کوته نظرند آنهایی که خیال میکنند چون ما در جبهه به آرمانهای نهایی خود نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است. این جملات عمق اخلاص نویسنده را روشن میسازد. کتاب زنده‌باد کمیل سراسر اخلاص و معرفت است. از شوخی و طنز تا عطر دلانگیز مناجات شبانه در کتاب جمع است. بسیار قابل توجه است که عرض کنم این کتاب را یک محقق فرانسوی به زبان فرانسه ترجمه نموده و پایان نامه خود را در رشته جامعه شناسی با عنوان زنده‌باد کمیل در 1000 صفحه تنظیم نموده است. با هم قسمتی از کتاب رو مرور میکنیم. روزها از پی هم میگذشت تا اینکه یک روز بعد از مراسم صبحگاه برادر محمد زندی همه را در اتاقی جمع کرد تا صحبت کند. زندی در صحبتهایش مژده داد که عملیات خیلی نزدیک است. بچه ها که در حسرت رسیدن زمان عملیات لحظه شماری میکردند با این حرف زندی بغضشان ترکید. ناله بود که به آسمان بلند میشد. کلاس توجیه عملیات بدل شد به مجلس عزاداری. مهدی صابری از گوشه اتاق برخاست و گفت که اگر کسی از من بدی دیده مرا ببخشد. سید علی جعفری هم بچه ها را ساکت کرد و گفت قدر همدیگر را بدونید. بچه ها هم گریه می کردند و هم حسین حسین می گفتند و به سر و سینه می زدند. آنقدر سینه زدند که عده‌ای از هوش رفتند. بالاخره شب عملیات فرا رسید. به ما گفتند امشب لشکرهای دیگر کار می کنند و ما در مراحل بعدی عملیات وارد عمل خواهیم شد. ساعت 12 نیمه شب بود که عملیات شروع شد. در همان موقع دعای توسلی برگزار کرده و برای پیروزی بچه ها دعا کردیم. بعد از مراسم دعا هم رفتیم کنار رودخانه و از آنجا به منورهایی که روی منطقه عملیاتی روشن می شد نگاه کردیم. منورهای خوشه‌ای حساسیت عملیات را نشان می دادن. با بالا آمدن آفتاب سر و کله هواپیماها هم پیدا شد. صدای انفجارهای پی در پی از دوردست به گوش می رسید. البته اردوگاه ما هم بی نصیب نبود و توسط توپخانه سنگین دشمن زیر آتش قرار داشت. تأکید همه مسئولان این بود که هر جا می روید ماسک خود را همراه داشته باشید. با اینکه هر چند دقیقه یک بار هواپیماهای دشمن برای شناسایی و بمباران می آمدند، بچه ها بی خیال بودند و فقط منتظر دستور حرکت. یک عده از بچه ها گوشه ای زانوهایشان را بغل کرده بودند و توی خودشان بودند. یک عده هم در اکیپ‌های دو سه نفره در میان نخلستان‌ها قدم می‌زدند. یک عده هم چند پل شناور را کنار هم گذاشته و در کناره بهمنشیر قایق سواری می‌کردند. تمام حرکات و سکنات بچه‌ها بوی انتظار می‌داد. همه وقت کشی می‌کردند، منتها هر کس به طریقی. با رفتن گردان عمار به منطقه عملیات حدس می‌زدیم که چیزی برفتن نمانده است. شب برای چندمین بار روی کالک عملیات توجیه شدیم. بعد از توجیه هم مراسم دعا و عزاداری برگزار شد. بین مراسم دعا خبر رسید که گلوله توپی به یکی از اتاقهای گردان حبیب اصابت کرده و عده‌ای مجروح و شهید شدند. چند تن از بچه‌ها برای کمک کردن به محوطه گردان حبیب رفتند. شب به حالت آماده باش خوابیدیم. صدای انفجارهای متعدد لالایی ما شده بود. این بود بخشی از کتاب زنده‌باد کمیل اثر محسن مطلق که امیدوارم در این روزها به این کتاب دسترسی پیدا کنید و با مطالعه این کتاب بخشی از خاطرات دفاع مقدس رو مرور کنید. همراه ما باشید با ادامه برنامه خاکریز 48.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم که امروز هم با خاکریز 48 رادیو گفتگو همراه ما بودید. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه برنامه امروز. خدمت شما عرض کنم که یه حدیث زیبایی از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله براتون بخونم و برنامه رو مزایم کنیم به این حدیث که حضرت فرمودن بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است. انشالله که از رهروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام باشیم و خدمت شما عرض کنم امیدوارم که سال خیلی خوبی در انتظار همتون باشه. من از محضر شما بزرگواران مرخص میشم. در پناه خدای متعال باشید و حقیا رو نگه دارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نغمه شنیدن دارد، این نغمه شنیدن دارد، این حادثه دیدن دارد، این حادثه دیدن دارد، گل میل دمیدن دارد، دل شوق تپیدن دارد، لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این، لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این. کم قصه خاکستر بود از آتش جان پرور بود، از آتش جان پرور بود، حرفی ز لب ساغر بود، از باغ بهار آور بود، لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این، لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این. این قصه پیاپی باشد، نوروز پی دی باشد، این قصه پیاپی باشد، نوروز پی دی باشد، هنگام گل و می باشد، هنگام گل و می باشد، گل‌های جهان بگشوده دهان، گل‌های جهان بگشوده دهان، لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این، لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این. هر غنچه دهان با دارد،
هر غنچه دهان با دارد،
گویی سر افشا دارد،
گویی سر افشا دارد،
هر غنچه دهان با دارد،
هر غنچه دهان با دارد،
گویی سر افشا دارد،
گویی سر افشا دارد،
حق جلوه پیدا دارد،
حق جلوه پیدا دارد،
گر نره زنی جا دارد،
گر نره زنی جا دارد، لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این،
لبخانی باران است این، پیغام بهاران است این.
شبتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه روشنا در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
ما از خدای گم شده این او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست، گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های فوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. با فضل و لطف الهی از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم تفسیر گفتیم، تفسیر چند دقیقه ای، رسیدیم به جزء 26 سوره حجرات و الان آیه 7 هستیم. آیه رو بشنوید.
واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
بدانید که در بین شما رسول خداست، شما باید اطاعت کنید. اگر او دنبال هوس شما بره، دنبال اخبار شما بره، چون آیه قبل رایی بود که پیغمبر کسی رو برای جمع زکات فرستاد به منطقه ای، اونها آمدن